از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
یک روز یک خانواده روستایی تصمیم میگیرند توی روستاشون یک کتابخونه بزنند. ولی برای اینکه از پس اداره و نگهداریش بر بیان، به این نتیجه میرسن که به شکل همزمان کسب و کاری هم راه بیندازن که پشتیبان کتابخونه باشه. زنان روستای سیدآباد شهرستان خوشاب دور هم جمع میشن و فکراشون رو میذارن روی هم. نتیجه تولد برندی به نام برند گوینه که پوشاک و پیرایه‌های دستدوز با پارچه دستباف و سوزندوزی تولید می‌کنه. زنان روستا یک تابستون تمام مشغول شرکت در کارگاه‌های پارچه بافی دستی، گلدوزی، سوزندوزی و غیره میشن و طراحی محصولات هم به یک گروه جوان خوش ایده در تهران سپرده میشه. نتیجه محصولاتی هستند که بر اساس بازآفرینی طرح‌های قدیمی خراسان تولید شدن. اوضاع داشت خوب پیش می رفت و کار زنای روستا به برگزاری نمایشگاه هم رسید، اما بعد کرونا اومد و همه چی معلق موند. حالا اونا با فروش اینترنتی می خوان این کسب و کار و متعاقب اون کتابخونه رو سر پا نگه دارن. حالا توی همه خونه های روستا یه کارگاه کوچیک برقراره که داره پارچه می بافه و سوزندوزی می کنه. پیشنهاد گازت اینه که برید و یه نگاهی به کاراشون بندازین. آدرس اینستاگرامشون رو تو توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید.
گازت، فصل سوم، نمره نهم، عیار تنها. راستش اپیزود مربوط به آخوندزاده قرار بود فقط یه شماره باشه، اما هرچی رفتم جلو دریغم اومدش که از نوشته هاش و البته چیزهایی که دربارش نوشتن نگم. این قسمت آخرین قسمت مربوط به فتحعلی خانه و درباره نمایشنامه نویسی اون حرف خواهیم زد. به گازت خوش اومدید. آشنایی ایرانی جماعت با تئاتر مدرن غیر از تأسیس تماشاخانه‌ای در دارالفنون اول از طریق ترجمه میسر شد. گفته میشه میرزا حبیب اصفهانی علاوه بر ترجمه حاجی بابا اولین نمایشنامه غربی رو هم ترجمه کرد. کمدی میزانتروپ یا گزارش مردم گریز اثر مولیر. آخوندزاده اما اصلا کارش رو در قلمرو ادب و دانش جدید با نمایشنامه نویسی و داستان سرایی آغاز کرد. پیش از اون منظومه‌ای در 25 سالگی به سبک پیشینیان در مرگ پوشکین سروده بود که خیلی دوستش داشت. از 1266 تا 1273 یعنی طی 7 سال آخوندزاده 6 نمایشنامه و یک داستان نوشته. همه در نقد اجتماع. اما یک باره از هنر دست کشید و در 1274 رساله الفبای جدید رو نوشت. میرزا فتحعلی پیشرو به فن نمایش نامه نویسی و داستان پردازی اروپایی در خطه آسیاست. به اون لقب مولیر شرق و گوگل قفقاز هم دادند. اول کار آثار پیشروان ادبیات جدید روس رو خوند، خاصه پوشکین، مارلینسکی و غیره رو. میگن عاشق داستان باغچه سرای پوشکین بود که پوشکین اون رو بر اساس این بیت از شعر سعدی ساخته و پرداخته کرده بود. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل بده.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی میسازه. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
رفت و منزل به دیگری پرداخت. نمایشنامه ها همه به زبان ترکیه آذربایجانی بود که در روزنامه های قفقاز منتشر شد و در تفلیس به روی صحنه رفت. اونا رو خودش به روسی هم ترجمه کرد و به این ترتیب نمایشنامه هاش در مسکو و پترزبورگ هم روی صحنه رفتند. علاوه بر روسی، نمایشنامه ها به زبان های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و حتی نروژی هم ترجمه شدند و به قولی شهرتش عالمگیر شد. اما مترجم فارسی نمایشنامه های آخوندزاده میرزا جعفر قراچه‌داغی بود که زیر نظر خود اون این کار رو انجام داد. اون در ترجمهش کوشید از شیوه متکلف نثر رایج اون زمان دوری کنه و زبان گفتار رو به نوعی وارد حیطه نوشتار کنه، کاری که تقریبا برای نخستین بار داشت در ساحت نثر مکتوب اتفاق می افتاد. اون همه این نمایشنامه ها رو در کتابی با عنوان تمثیلات یا تمثیلات گرد آورد. علاوه بر اون یک داستان کوتاه از آخوندزاده به اسم یوسف شاه رو هم ضمیمه کرد. به هر حال کارش رو چنان درست انجام داد که آخوندزاده در نامه‌ای بهش می‌نویسه من به قلم شما بالکلیه اعتبار و اعتماد دارم. با این حال میرزا جعفر اما نقدهایی هم به آخوندزاده و همچنین به ملکم خان داشت. می گفت که زبان تندی دارند و حرف حق رو باید با ملایمت زد، چیزی که فتح‌علی خان زیر بارش نمی رفت. توی نامش به میرزا جعفر نوشته دیگر در کاغذ خود از جناب روح القدس، منظورش ملکمه، دیگر در کاغذ خود از جناب روح القدس نیز به شدت رنجیده شده اید که چرا نوشتجات و رسالجات خود را با تعرض و تمسخر نوشته است. میبایست واعظانه ناصحانه در کمال ملایمت بنویسد. بله راست است، جمیع نوشتجات و رسالجات جناب روح القدس نیز مانند مکتوبات کمال الدوله به رسم کریتکا نوشته شده است. سبب این است که جمیع افراد ناس که صاحب سوادند به خواندن آنها هرسی و شوقی دارند که به تقریر نمی گنجد. شما می خواهید که روح القدس برای شما مواعظ مشفقانه و نصایح پدرانه بنویسد بدون تعرض و تمسخر که هر وقت بر سبیل اتفاق به دست شما برسد شایسته التفات هم نشمرده به کنج اتاق اندازید که کاغذش پوسیده شود و مطالبش هم ناشنیده و بر همه کس پوشیده بماند. به به، عجب شوق و سلیقه دارید. نه خیر، من گمان ندارم که شما صاحب چنان شوق و سلیقه بوده باشید که مواعظ و نصایح را بر کریتکا ترجیح داده باشید. جناب روح القدس در جایی می نویسد دولت انگلیس می خواهد که سیستان را جزو افغانستان بکند. وزرای ایران در مجلس مشورت می گویند که چاره این کار منحصر است بر اینکه با میرزا آقای خویی مترجم سفارت انگلیس گرم باید ساخت. به سلیقه شما این مطلب را چطور ادا باید کرد که ناصحانه و مشفقانه باشد و هم حالت وزرای ایران را بدین صراحت و لذت بیان کند؟ باری، روح القدس و کمال الدوله هر دو می دانند که انشاء را چطور باید نوشت. زمان سعدی و ملا محمد رفیع واعظ قزوینی گذشته است. این عصر، عصر دیگر است. همونطور که گفتم 6 نمایشنامه و 1 داستان کوتاه کتاب تمثیلات رو تشکیل میدن. نمایشنامه ها از این قرارن: وزیر خانه لنکران، خرس قلدرباسان، مرد خسیس، وکلای معارفه، موسیو جوردان، ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر و حکایت یوسف شاه یا ستارگان فریب خورده که بعضی اون رو نخستین داستان کوتاه ایرانی دانستند. نمایشنامه ها از قاعده کریتیکا یا همون نقد که آخوندزاده منادی اون بود پیروی می کنند. انتقاد از خرافه پرستی و جهل روساییان مناطق مسلمان نشین قفقاز، پرداختن به حقوق زنان و روایت ظلم حکام حکومت مضمون اصلی آثار اونه. در نمایشنامه نویسی آخوندزاده رو تحت تأثیر مولیر دانستن، چون مثل او بر نقش تئاتر در پالایش کردار و تهذیب اخلاق آدمیان اصرار می‌ورزید. ولی اون همچنین از رئالیست‌های انتقادی روس مثل گوگول هم متأثر بود. آشنایی آخوندزاده با تئاتر شاید بیش از هر چیز مرهون موقعیت جغرافیاییش باشه. حضور او در قفقاز و البته موقعیت سیاسی و اجتماعی اون همه و همه باعث شد که میرزا فتحعلی راحت‌تر از باقی روشنفکران ایرانی با مظاهر تمدن و هنر مدرن آشنا بشه. در اون زمان تفلیس از نظر فرهنگی و سیاسی اهمیت زیادی داشت و در واقع بعد از پترزبورگ مهمترین کانون سازنده سیاست روس در مشرق به شمار می‌آمد. از طرف دیگه قفقاز که طی عهدنامه گلستان از ایران جدا شده و به روسیه پیوسته بود، اون زمان به مرکزی برای مبارزه با استیلا و استعمار حکومت تزاری هم تبدیل شده بود و به همین خاطر بسیاری از روشنفکران روس به اون منطقه می رفتند. میرزا فتحعلی در چنین محیطی رشد کرد و بالید و با آموختن زبان روسی توانست با آثار بزرگ ادبی دنیا آشنا بشه. اسناد فراوانی مبنی بر ارتباط آخوندزاده با برخی از اصحاب تئاتر روس و حتی کشورهای دیگه وجود داره و برخی از اونها در کتاب تاریخ ادبیات روسیه ذکر شده. اون پیش از سفر به تفلیس از تئاتر و نمایش بیخبر بود. نخستین آشنایی او با هنر نمایش در سالهای دهه 5 قرن 19 صورت گرفت. در این روزگار در سالن‌های شاهزادگان ثروتمند گرجستان و گاهی در هوای آزاد کنسرت‌های ترتیب می‌یافت و قطعات کوتاهی از آثار نویسندگان روس و گرجی به معرض تماشا گذاشته می‌شد. سال 1850 بود که وارانسوف جانشین امپراتور روس در قفقاز تماشاخانه بزرگی در تفلیس بنا نهاد که در اون بازیگران روس به رهبری سالاکوب نویسنده روس و بازیگران گرجی به سرپرستی اریستوف، همون سرداری که در سال 1243 تبریز رو فتح کرد، نمایش‌های ترتیب می‌دادند. در تماشاخانه تفلیس بورژوای اصل زاده اثر مولیر و آفت عقل اثر گریبایدوف و آثار دیگری از این قبیل نمایش داده می شد. آخوندزاده این نمایش ها را تماشا می کرد و با اکثر نمایش نامه های مهم و معتبر صحنه های روس از جمله نوشته های گوگول و آستروفسکی آشنا شد و از شکسپیر و مولیر هم الهام گرفت. به این ترتیب صحنه های واقعی از زندگی مردم رو در نمایش نامه هاش ثبت کرد. در اون زمان تنها رابطه انسان ایرانی با مفهوم نمایش از طریق تعزیه میسر بود. البته که علاوه بر شبیه خانی انواع دیگری از نمایش مثل سیاه بازی و روحوزی هم وجود داشت، اما تئاتر مدرن به شکلی که ما امروز اون رو میشناسیم در جامعه ایرانی دوره قاجار طبعا محلی از اعراب نداشت. بعدها البته بعد از اومدن برشت به ایران در دوره پهلوی و شیفتگیش نسبت به تعزیه و البته تلاش هنرمندانی مثل اسماعیل خلج، علی نصیریان، بهرام بیضایی، بیژن مفید و غیره، تئاتر ملی معنا و مفهوم و سر و شکل درستی پیدا کرد. اما برای آدمی مثل آخوندزاده که با مسئله دین مشکل داشت، تعزیه یک سبک نمایشی محسوب نمی شد. برای همین میگه: در میان ملت اسلام تا این زمان همین نقل مصیبت متداول بوده، این هم به واسطه تشبیه در کمال نقصان و قصور. یعنی اولا وضع انشاء مصائب موافق واقع و مطابق طبع انسانی به عمل نیامده. ثانیا ناقلان آن از روی بصیرت تربیت نشده، هر کس خود به این امر اقدام کرده، از لوازمات جاهل و از شرایط آن غافل است. ثالثا برای اجرای این امر عظیم در میان ملت اسلام هرگز تدارکاتی مهیا نیست. بنابراین کیفیت تشبیهات که یکی از علز نعمت دنیاست از غایت رکاکت بروز می کند. مثلا به یک چیز جزئی هم که شبیه در حالت تکلم قاری به نظر نیاید چاره‌جویی نشده است. شبیه یعنی بازیگر نقش تعزیه که بهش شبیه خان یا شبیه گفته میشه. شبیه که باید از حفظ موافق اصطلاح مکالمه بکند، میبینی یک ورق دست گرفته با عبارات غلیظه مراسله میخواند. با این حالت تقریر شبیه چگونه به طبیعت انسان مؤثر خواهد افتاد؟ یا در جای دیگه می نویسه اگر اهل ایران صاحب غیرت و تعصب می بودند باید به زوال دولت ساسانیان و فانی شدن کانونهای مهابادیان و خرابی وطن و خاری و کوری ملت خودشان تعزیه می گرفتند، نه اینکه از کمال بی غیرتی و بی ناموسی به مصیبتهای قومی تعزیه می کنند که با آنها نه هموطنند و نه هم زبان، نه هم جنسند و نه هم مشرب. اصولا نگاه آخونزاده نسبت به تئاتر نگاه ابزاریه. اون تئاتر رو بستری میبینه برای به نقد کشیدن وضعیت جامعه. این نگاهیه که مترجم نمایش نامه های آخونزاده هم بهش قائله. در مقدمهش بر کتاب تمثیلات نوشته این فن تئاتر که اصلح و اهم و اول وسیله ترقیات است، هنوز در ایران تا به امروز مشهور و به زبان فارسی مصور و متداول نشده بود. علم شریف تحصیب اخلاق که هرگز نوع کمدی و به فن نظیف تئاتر که الطف سخنان و الذ گفتگوها یعنی بهترین نوع گفتگوست به زبان فارسی نوشته نشده، هموطنان از این تمتع محجورند. انشاءالله به توسط خامه این گمنام در این نامه به زبان فارسی نگارش یافت یادگار بماند که چون انتشار و اشتهارش برای اهل مملکت وسیله بصیرت و برای خارج در آموختن زبان فارسی اسباب سهولت است. نقش آخوندزاده در همه‌گیری هنر تئاتر نقش غیر قابل انکاره. او آغاز کننده راهیه که بعدها در آسمانش ستارگان روشنی درخشیدند. اکبر رادی نمایشنامه نویس درباره تأثیر آخوندزاده بر هنر تئاتر ایران میگه اهمیت آخوندزاده در جایی ژرف در زبان آسیایی، در استبداد شرقی و در روح گورزادان نهفته است. اهمیت او در این است که در دورانی که این گونه نوشتن نه فضیلت که جرم بوده است، کلیه رشد تاریخی ارزش‌ها را یافته، انسانی را با حرکات عقلی به خطه درام فرستاده، اولین نمایش نامه متعهد شرق را نوشته است. او بیگمان تکه‌ای در این نمایش رو نکرده، اما کامیابی نهایی عقل در تنازع با پندار گام بلندی به پهنای تاریخ و مسابقه دلنگیز برای کشف حقیقت است و اهمیت آخوندزاده در همین است و اینکه در تدوین این تفکر نویسنده کلنگ اول تمثیل را بر خاک ادب ایران فرود آورده است، گیرم که با دستی لرزان و بر زمینی نامستعد. یکی از مهمترین وجوه آخوندزاده یعنی وجه فمینیستی افکارش در نمایشنامه های اون متجلیه. او در نمایشنامه هاش با خلق زنانی که میخواند خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، تصویر دیگری از زن رو برای مخاطب زمان خودش نشون میده. زنانی که فقط موجودات منفعل اسیر در پسروی خانه ها نیستند، عکت اجتماعی دارن و سعی میکنن از زیر سلطه مردان بیرون بیان. برای همین نمایشنامه‌های او به مرکزی برای حضور زنان مدرن و رها از قیود سنتی و مذهبی تبدیل میشه. مثلا در همین نمایشنامه کمدی وزیر خانه لنکران، ضمن اینکه به بی‌لیاقتی حکمرانان حکومت اشاره میکنه، زنانی رو به تصویر میکشه که برای رسیدن به اهدافشون سرسختانه میجنگند. وقتی وزیر برای محکم کردن موقعیت خودش تلاش میکنه خواهرزن جوونش رو به عقد حاکم پیر در بیاره، این نسا خانوم یا همون زن جوانه که حلقه نامزدی رو پس میده و بهش میگه این انگشتر را ببرید، لایق خان دختر پیدا کرده انگشتش بکنید. سپس انگشتر رو پیش وزیر بر زمین میگذاره و بیرون میره و بعدها با رضایت خودش با نامزدش ازدواج میکنه. در نمایشنامه مرد خسیس که به حاجی قره نیز شهرت داره، به مقام و جایگاه زن و ایستادگی و پایداری او توجه شده. حیدر بیگ و سونا خانم که یکدیگر رو دوست دارند، با تلاش و کوشش موفق میشن با همدیگه ازدواج کنن و سونا خانم در همه مشکلات اقتصادی در کنار شوهرش ایستاده و اون رو از وارد شدن به کارهای خلاف نجات میده. در نمایشنامه وکلای مرافعه هم عنصر زن مقام و منزلت والا و قدرتمندی داره و به دنبال خواست آزادی خوده. سکینه خانم وارث حقیقی برادرش مرحوم حاجی غفوره، اما اطرافیان اون به کمک وکیل عدلیه سعی دارن اون رو از ارث محروم کنن. اون دختر زرنگ و فهمیده ایست که به حقوق خودش واقفه و با ایستادگی و هوشیاری و با کمک شهادت درست شاهدان به حق قانونی و ارثی خودش میرسه. همچنین سکینه خانم در بحث ازدواج اختیار زندگیش رو به دست میگیره و به عمه پیرش که میخواد اون رو به اجبار شوهر بده میگه من کی به تو اذن دادم مرا به آقا حسن شوهر بکنی؟ من حالا دیگر نه پدر دارم نه برادر، خودم وکیل خودمم. دیگر اختیار خودم را از دست نمی دهم. هیچ کس نمی تواند من را به شوهر بدهد. سکینه خانم برای همین وضعیت رو در روی خواستگارش می ایسته و دست رد به سینه اون می زنه و میگه خواهش دل به زور نیست. آخوندزاده در نمایشنامه موسا جوردان قهرمانان خود رو زن انتخاب میکنه و برخلاف تفکرات رایج مبنی بر سرآمد بودن مردان بر زنان و اعتقاد بر عقلانیت مردان در مقابل توسل زنان به خرافات و سحر و جادو، مردان رو هم معتقد به سحر و جادو نشون میده و بالاخره زنان داستان اون موفق میشن نظرات خودشون رو به مردان بقبولونن. در واقع این بسیار قابل اهمیت و توجهه که آخوندزاده در نمایشنامه‌های خودش چنین رویکردی نسبت به زنان داره، اون هم در دوره‌ای که زنان مسلمان و ایران در ذلت و خاری و جهل و بی‌سوادی غرق بودند. اما فقط زنان مورد بحث آخوندزاده در نمایشنامه هاش نیستند. مثلا در نمایش ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، آخوندزاده وزارت میرزا آقاسی رو دست میاندازه و در اون اشاره‌ای هم به انقلاب 1848 فرانسه میکنه. در ترجمه فارسی این نمایشنامه اما این قطعه حذف شده.
درویش جادوگر گوید مگر دیوهای من سرباز ایرانی هستند که مفت خدمت بکنند؟ مگر من حاجی میرزا آقاسی هستم که هیچی به آنها ندهم جز فحش و تهدید؟ ما غلامان این علی شاهیم، از تمام زمایر آگاهیم، نه مواجب نه جیره و نه علیق، نوکر غربتن الاللهیم. مست علی شاه در پاسخ این پرسش که مگر حاجی میرزا آقاسی هیچ چیز به سربازهایش نمی دهد، باز می گوید والله من در تهران به چشم خودم دیدم که حاجی میرزا آقاسی در میدان توپخانه به توپ مروارید داشت نگاه میکرد که ناگهان 700 سرباز دور او را گرفتند و مطالبه مواجب کردند. در حال حاجی میرزا آقاسی خم شد، لنگ کفشش را درآورد و به دستش گرفت و با هزاران ناسسا به سان عقاب بر روی آنها هجوم آورد. سربازان مانند دسته کبک از برابر او گریختند. او هیچ یک از آنها را نتوانست بگیرد و دو مرتبه برگشت و نزد توپ آمد. رو کرد به خانهایی که در حضور بودند، خطاب با آنها گفت حضرات دیدی؟ با این قشون ترسو نمیدانم هرات را چگونه خواهم گرفت. حالا خوب بود که من با شمشیر بر آنها حمله نکردم و الا نمیدانم تا کجا فرار میکردند. اما این را تنها به ترسویی آنها نیز نمیتوان حمل کرد. از شجاعت رستمانی من بود که غفلتاً به آنها حمله کردم. آنها دچار چنین هراس شدند.
در داستان ستارگان فریب خورده هم اون نوک تیز قلم خودش رو به سمت دستگاه حکومت میگیره. داستان پیشینه تاریخی داره. میگن در هفتمین سال سلطنت شاه عباس اول صفوی ستاره دنباله‌داری در آسمان دیده شد که ما امروز بهش میگیم ستاره حالی، و منجمان اعلام داشتند که ظهور این ستاره از مرگ پادشاهی خبر میده. جلال الدین محمد یزدی منجم باشی دربار چاره کار رو در این یافت که شاه عباس چند روزی از سلطنت کنار بکشه و کسی دیگر رو به جای خودش نشوند تا نحوست احتمالی کواکب دامن شاه رو نگیره. پس یوسف ترکش دوز رو که از مردم قزوین و گویا بر مذهب نقطوی بود بر تخت سلطنت نشاندند و پس از 3 روز او را کشتند. آخوندزاده بر پایه این رویداد تاریخی داستان ستارگان فریب خورده رو نوشت، اما در داستان اون یوسف شاه در طی مدت کوتاه سلطنت خودش دگرگونی های مهمی در دستگاه دولت پدید میاره. وزرای نادان و چابلوس رو از کار برکنار و شغل منجم باشی رو لغو میکنه. مجازات های غیر انسانی مانند طناب انداختن و دار زدن و بریدن گوش و بینی و چشم کندن و شقه کردن رو هم ممنوع میکنه و در سراسر کشور محاکم عدالت برپا میشه و قوانین مالیاتی تازه‌ای رو هم وضع میکنه. اما دوران اصلاحات اون دیر نمیپاد. وزیران و امیران معزول توطئه میکنند و به این ترتیب یوسف شاه رو بعد از 3 روز پادشاهی به دار آویخته و تیرباران میکنند و شاه به سریر سلطنت برمیگرده. آریانپور میگه از مطالعه این داستان به خوبی میشه پی برد که بغض و کینه میرزا حسین خان سپهسالار سفیر ایران در استانبول به میرزا فتحعلی و کارشکنی های اون در تغییر الفبای اسلامی از کجا سرچشمه گرفته. در همین نمایشنامه از زبان یوسف شاه می نویسه:
حالات حکام ولایت ما بسیار شبیه است به زالوهایی که خونی مکیده و گنده و کلفت شده باشند. صاحب زالو آنها را گرفته فشاری بدهد که همه آن خوراقی کنند. بعضی به همین جهت بمیرند و بعضی به ضعف و نقاهت به سر برند.
از نمایشنامه های میرزا فتحعلی به خوبی روشنه که نویسنده اون تکنیک های نمایشنامه نویسی غربی رو به خوبی آموخته. کمدی های میرزا فتحعلی آینه اجتماع هند. نویسنده به خوبی از زیر و بم شخصیت های خودش آگاهه و شخصیت هاش در عین باورپذیری نماد مردم روزگار خود هستند. آریانپور در کتاب از سبا تا نیما همچنین میگه اون نخستین کسی است که رئالیسم کامل رو در ادبیات آذربایجان به وجود آورده و مانند گوگول در ادبیات روس و مولیر در ادبیات فرانسه رهبری و آموزگاری کمدی نویسان آذربایجان را به عهده گرفته است و هم در سایه تربیت و تأثیر نوشته های اوست که بعدها ارباب قلم و درام نویسان بزرگی مانند نجف بیگ و زیروف و در ایران کسانی مانند میرزا ملکم خان به تقلید او دست به نمایشنامه نویسی زد. آخوندزاده در دیباچه تمثیلاتش خودش رو از بنیانگذاران این فن عجیب میدونه و میگه:
چون امیر اعظم وارانسوف فرمانروای مملکت قفقازیه در سال 1266 امارتی عالی به نام تئاتر در شهر تفلیس برپا و با صرف مخارج کثیر جهت اکتساب منافع کلیهی که در بالا ذکر شد اظهار حمایت و عنایت فرمود، لذا من نیز برای اینکه ملت اسلام را از این امر غریب مستحضر نمایم بر سبیل امتحان 6 تمثیل و 1 حکایت تصنیف کردم که اینک همه آنها را در این مجلد به ارباب کمال عرضه داشته و مانند مصنفین دیگر توقع ندارم که از نیک و بد آن چشم بپوشند، بلکه متنی دارم که به این علم جدید آگاهی یافته و به قدر قوه خیال به تصنیف امثال آن اقدام نمایند که به اهتمام آنها این فن عجیب هرچه بیشتر در جهان اسلام شهرت یابد. وظیفه من تنها دادن اندازه و نمونه و طرح بنیان کار بود.
بیش از 100 سال از حضور آخوندزاده و قلم فرسایی او در حیطه ادبیات، نقد و سیاست گذشته و ما همچنان و هنوز با همون مسائلی دست به گریبانیم که او از دستشون به فریاد در می اومد. با این حال بررسی سرانجام ایده ها، آرزوها و افکارش با وضعیت امروز نسبت ما را با واقعیت تاریخ معاصر روشن می کنه. نسبت ملتی که به تن، به جان و به مال همه این دهه ها برای احقاق حقوق و نهادینه شدن جامعه مدرن و مدنی کوشید، ولی همچنان انگار سر خونه اوله، در جایی که فتح علی خان ایستاده بود و با تأسف وطنش رو نگاه میکرد. چیزی که شنیدید نمره 9 فصل 3 گازت بود. گازت رو ما، یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی، منتشر می‌کنیم و در این قسمت بخش‌های مربوط به نمایشنامه رو حسین قره عزیز خوند. تشکر می‌کنیم از فرزانه نصیری بابت کاور آرت و از استودیو ستا که گازت در اونجا ضبط و اجرا میشه. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.
الله علی زورا هم خدا و هم سایه خدا که خودمان باشیم به شما خواهم داد.